بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در جلسات گذشته دستبندی که انجام شد نسبت به روایات، 5 دسته را توضیح دادیم و اما دسته ششم، مجموعه نقل‌هایی است که با تفاوت‌هایی در نقل ولی شبیه به یک دیگر ذکر کردیم و هر کدام را سندن و دلالتن بررسی کردیم. در این روایات سؤال از طرف محمد ابن مسلم بود: سألته عن الاحکام، که ظهور کلمه احکام، احکام قضایی است ظاهرا. از جواب امام استفاده می شود او بیشتر ناظر بوده است به نفوذ یا عدم نفوذ احکام قضایی غیر شیعه برای خودشون. ممکن هم هست مراد از کلمه احکام را با توجه به پاسخ امام مطلق بگیریم، اختصاص به باب قضا ندهیم. در یک نقل آمده بود: یجوز علی کل دین بما یستحلفون، یعنی اگر در دادگاه هر کدام از این صاحبان ادیان خواستند قسم بخورند به همان مقدسات خودشون سوگند یاد کنند. خب این سؤال و جواب ظاهرا مربوط به باب قضاست اگر این نقل باشه. اما در نقل دیگری داشت: یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، یعنی اون چه خودشون جایز میدانند بر اونها هم میتوان نافذ دانست. در نقل دیگری داشت: یجوز علی اهل کل ذی دین، علی کل دین، یجوز علی کل دین، به اهل نداره تو این نسخه، یجوز علی کل دین بما یستحلو. این نقلها رو می توانید در وسائل الشیعه جلد 23 صفحه 268، جلد 26 صفحه 319 و منابع دیگر که قبلا آدرس داده بودیم پیدا کنید. بعد ذم این نقلها به یکدیگر، اون چه از مجموع این تعداد نقلها استفاده می شود این است که ما مکلف نیستیم در تعامل با صاحبان ادیان با قوانین اولیه خودمون با اونها تعامل کنیم. قوانینی که خود برای خود داری، بلکه قوانین اونها بر اونها نفوذ دارد. اگر در دادگاهی حضور پیدا کردن یا غیر دادگاه، می توان از قوانین خود اونها در تعامل با اونها استفاده کرد، که اگر به این معنا باشد که هر جا به نفع شیعی بود می تواند او را ملزم کند، و همون معنایی که از ملزم گفتیم، به معتقد خودش و به نفع شیعه استفاده شود، این میشه همون قاعده الزام. دسته هفتم که اینها رو دیگه معمولا حضرات در ضمن ادله قاعده الزام نیاورده اند و خود آقای سیستانی هم که بحث قاعده تعایش سلمی را مطرح می کند به این ادله اشاره نفرموده است، روایاتی است که در مورد تعایش و تعاشر و تودد با مردم وارد شده. بهار الانوار جلد 71 صفحه 167 از وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه است، از وجود مقدس امام باقر هم در بعضی از نقلها حکایت شد. صلاح و شأن ناس از تعایش و تعاشر. از این کلمه تعایش و تعاشر یک اصطلاح جدید و نوپدید نیست، ریشه در روایات ما دارد. روایت البته یه نکته اخلاقی را در زمینه تعایش ادامه می‌دهد. مل و مکیال سلساه و فقن و سلسون تغافل. یه مکیالی دو سومش زیرکی، یه سومش تغافل، تا انسان زندگی مناسبی داشته باشه. ولی اون صلاح و شأن ناس از تعایش و تعاشر اون مطلق. باز بهار الانوار جلد 71 392 روایت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم. رأس العقل بعد الدین التودد الی الناس و اصطناع الخیر الی کل احد برن او فاج. روایت بعدی از حضرت سجاد سلام الله علیه است، تحف العقول صفحه 285. انما الناس بالناس. از این دسته هفتم کمک میگیریم برای اون چه میخواهیم از مجموعه این روایات هشت دسته استفاده کنیم، و اون این است که ائمه هدا علیهم السلام در عین اون که تأکید دارن بر این که شیعه بر معتقدات خودش استوار باشد، دست از اعتقادات و احکام خودش بر ندارد، پای بند به قوانین اولیه باشد، اما در محدوده تعامل و تعایش اجتماعی یک دستورات خاصی ما داریم که اونها رو باید رعایت کنیم. نگوییم این دسته هفتم صرفا یه مطلب اخلاقیه. این مطلب اخلاقی تا یک پشتوانه فقهی نداشته باشد معنا نداره. پشتوانه فقهیش همین این است که من نخواهم در تعامل و تعایش فکر خودم، عقیده خودم معیار باشد همیشه. اگر این باشد شیعه در عزلت قرار میگیره و این اون چیزی است که اهل بیت علیهم السلام به اون راضی نیستن. دسته هشتم، روایات متواتره ای که در مورد تقیه داریم و ما اینها رو مفصل یک به یک حدود دو سال این روایات رو سندن و دلالتن بررسی کردیم. هرگز فقیه نمیتواند از کنار این مجموعه کثیره از روایات که در باب تقیه وارد شده بگذرد. از مجموع همه اون روایات کثیره فوق حد تواتر استفاده می شود که در زمان هدنه ائمه هدا علیهم السلام یه دستورات ویژه‌ای برای شیعه دادند که این دستورات ویژه تبصره‌ای است بر اون قوانین اولیه. قانون اولیه وضوع گرفتن شیعه معلومه، نماز خوندن شیعه معلومه و حق نداره در محدوده خود از این احکام تنزل کنه، باید همون رو انجام بده و اجزایی هم نیست. اگر لولا تقیه بخواد به اون دستورات عمل کنه، ولی وقتی بنا شد بر زندگی اجتماعی حفظ دماء شیعه، حفظ اموال شیعه و عزلت بیرون آمدن شیعه در اجتماع نمود پیدا بکنه، اینجاست که گفتن در مواردی به تقیه رفتار کن. و حتی در مواردی که بحث شد تقیه واجب میشه و اصلا عمل غیر تقیه ای حرام میشه. در یک روایتی که در تهذیب مرحوم شیخ است، جلد 6224، ایوب ابن نوح قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام یعنی الهادی، خود راوی بیان میکنه، اسأله هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم،
الله. فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك اذا كان مذهبكم فيه التقية والمدارات. این نشون میده که فقط تقیه خوفی هم نیست، تقیه مداراتی هم باید مد نظر قرار بگیره، که همون نکته ایست که از دسته هفتم هم استفاده میشون. خب اینها مجموعه روایات. ما نقد روشی که به حضرت آقای سیستانی داشتیم این بود که ایشان اکتفا فرمود به تجزیه و تحلیل سند و دلالت هر روایت جدا جدا جدا. گفتیم این درسته، باید هم صورت بگیره، این شک و تردیدی در این نیست، اما علاوه بر این باید یک نگاه کلی و مجموعی به روایات داشت تا به تعبیری که ایشان در موارد قرآن کریم به کار میبره به روح این روایات برسید که این هشت دسته چه میخواد بگه. به تعبیر دیگر اون نخ ارتباطی بین این هشت دسته را کشف کنید. اینا هر کدام جدا جدا هستن اما یه نخ ارتباطی دارن. اون چیه؟ اون رو میتوانید تعبیر کنید به تعامل و تعایش بر محور قانون. و اگر ایشان سخن از تعایش سلمی به کار میبره و درستم هست، این تعایش سلمی محور میخواد و الا تعایش سلمی محقق نخواهد شد، کار به تشتت و اختلاف میکشه. اون چیزی که این محور رو ایجاد میکند این است که ائمه فرمودند شما در مواردی که خواهم گفت کجاست، در مواردی میتوانید از اون قوانین اولیه خودتون یه پله تنزل کنید و به دستورات دیگری عمل کنید تا اون مدارات، تعایش سلمی، تعاشر، تعامل صورت بگیرد و شیعه هم در زمان هدنه، در زمان عدم قدرت معصوم، در انزوا و عزلت قرار نگیرد. سؤال: اون چه ما تنزل میکنیم بر طبق این روایات، مثلا قانون ارث اونها بر ما هم در مواردی نافذ می شود، ازدواج با مطلقه ثلاث اونها بر ما هم حلال می شود، و حال اون که اون مطلقه بر مسلک شیعه ازدواجش حلال نیست، اون قانونی که شما دارید در مقام تعایش و تعاشر از اون نام میبرید، آیا حکم اضطراری ثانوی است؟ یعنی مقید است به ضرورت، فقط که اگر جانت یا مالت یا آبرویت در خطر بود هم چه کاری بکنی؟ یا نه مسئله بالاتر. ما یک اصطلاحی داشتیم، یکی دو بار هم به مناسبت سالهای قبل عرض کردیم، و اون این است که احکام را جواب مسئله، احکام را تقسیم کردن به اولی و ثانوی تقسیم کاملی نیست، درسته ولی کامل نیست. ما یک احکام اولیه داریم، قوانین اولیه روشن، و یک دستورات ثانویه اضطراری داریم. حقیقتا من مثل اهل سنت وضو بگیر، مثل اونها نماز بخون، اگر جان و مال و آبرویم در خطر. اما یک مطلب سومی هم هست و اون قوانین ثانوی است ولی غیر اضطراری. ثانوی است یعنی تنزل میکنیم از قانون اولیه، ولی محدود به اضطرار نیستیم. این خود یک قانون اولیه است، منتها محدودش در محدوده تعامله، موضوعش تعامله. عنایت بکنید، این رو دیگه ثانوی اضطراری ندانید، این اولیست. منتها اولی که حالا میتونید ازش بگید اولی ثانوی، یعنی اولی که در مرحله تنزل حکم الله اینه. ولو انسان مزتر هم نباشد، این کسی که میخواهد با اون مطلقه ثلاث ازدواج کند، ازدواجش جایزه ولو اضطراری هم نباشه. اگر اونها طبق قانون ارث خودشون که یک شیعه پولی را اضافه بر قانون شیعه دادن از باب تعصیب، بگیرد شیعه ولو مسترح نمیشه. ثانوی این در مرحله تعامله، خب عرض کنم به حضور شما اینجا چی شده. این سوال اول که این اضطراری نیست. اما سوال بعدی، تحلیل اصولی این دسته از قوانین چیست؟ تحلیل اصولی، تحلیل اصولی این است که ما یک تضاهم در مقام امتثال داریم، روشن همتونم میدونید، تضاهم در مقام امتثال بین ازاله نجاست از مسجد و اول وقت نماز خواندن، او کنار یک تضاهم ملاکی داریم. ملاک ها با یک دیگر تضاهم پیدا میکنه. قطعی ترین مورد از مورد تضاهم ملاکی اونجاییست که امام معصومی که آگاه است به ملاکات و حکم الله رو بیان میکنه، بیان او بیان حکم خداست، از بیان معصوم کشف میکنیم که در مواردی بین دو حکم هنوز به مرحله قانونیت و جعل نرسیده، ملاک ها درگیری دارن. از بروز یک ابراز یک قانون میفهمید که یک ملاک بر ملاک دیگر ترجیح پیدا کرد، یه مفسده ای دارد ازدواج با مطلقه ثلاثه، و الا شارعی که حرام نمی کرد طبق نظر شیعه، حتما مفسده ای دارد. یه مفسده ای دارد تعصیب در ارث، و الا باطل نبود. از اون طرف یه مصلحتی هم هست، در کجا؟ در تعامل و تعایش و از عزلت بیرون آمدنشیه، راحت در زندگی کردن در زمان هدنه، دائما درگیر فکری و درگیر عملی نباشه، راحت زندگیشو بکن تا اونجا که ممکن. اینم یه مصلحت. من نمیتونم تشخیص بدم کدام مصلحت از کدام مقصد اقواست. اینجا دیگه مثل عزل نجات رو نیدی کار امتصال باشه، کار جعل حکمه. چون کار جعل حکم است، وظیفه اوست. ان الحکم الا لله، و امام اونو داره بیان. از این که امام آمده میگه اشکال نداره، در مرحله بعد شما سراغ قوانین اولیه ثانوی بروید، خودتون رو محدود به اون قوانین اولیه نکنید. ما کشف علمی میکنیم که ملاک ها سنجیده شده، ملاک تعایش و تعاشر مصلحت اون از از مفسده ازدواج ثلاث و تعصیب و امثال ذلک بالاتر بوده. شعار گفتی اینم سؤال دوم، بیان اصولی مطلب. سوال سوم، آیا این یک قاعده عمومی است و تطبیقش به دست خود حالا مجتهدین یعنی مکلفین همه جا میتونن ازش استفاده بکنن، بگن در مقام تعایش همیشه از قوانین اولیه بیاییم پایین؟ جواب دیگه خیلی، اگر این باشه یه باید ما فاتحه قوانین اولیه رو بخوانیم. این نیست. حالا اجازه بدید توضیحش. مثلا بگویم اونها قانونشان اینه، مجاز میدونن مصافحه با اجنبی را. خب بگیم حالا چون مصافحه با اجنبی است، مقام هم مقام تعایش و تعاشر سلمی، پس مصافحه با اجنبی هم جایز باشه. خب چی باید کرد؟ ببین یه وقت میادم حد استنکار میکنه، استغراب میکنه، میگه همچی چیزی نباید باشه. یه وقت بخواد فنی بیانش کنه چیه معیار، خطش چیه، چجوری تشخیص بده. حد کش این است که یک، در دست برداشتن از محرمات و ترک واجبات اکتفا کنیم به موارد منصوصه. تکرار میکنم غیر موارد اضطرار رو دارم میگم، اضطرار یه بحث جدایی، بحث تعایش سلمیه. در تعایش سلمی از قوانین اولیه سراغ مرحله دوم رفتن به دلیل تعاشر موارد منصوصه. واجبی رو میخوای ترک کنی، حرامی رو میخوای انجام بدی، ببین کجاها رو شارع بیان کرد. بله دیگه، یک اف، دو نکاح و قصد الله، اونایی که خود شارع بیان کرد. این یک. دو، در مواردی که حکم اولی اباحه است، قانون اولی ما اباحه است، لزومی ما نداریم، ولی تعایش و تعاشر چه بسا وجوب را برساند یا حرمت را برساند، یعنی انجام ندهند، لزوم گیره، ایمانه اینه، چون من نیامدم مرتکب حرامی بشم، ترک واجبی را بکنم. عمل به قوانین کشورهای دیگر وقتی که انسان اونجا زندگی میکنه در محدودهایی که حکم اولیش اباحه، همینه تو اینجا میکنی. حالا شما از اینجا بیاید بیرون، اونجا گفتن که چراغ قرمز این طوریه، باید رعایت بکنی، اینجا رفتن ممنوعه، ممنوعه، هیچ اشکالی هم نداره، فتوا حتی با حرمت مثلا، نه حرمت اولیه، حرمت ثانوی در مقام تعایش و تعاشر دید، با حکم اولی مباهه، اشکالی نداره، چرا قدر بخوام رد بشه. ولی خب اگر این صورت نگیرد، نظم اجتماع به هم بخورد، قانونها زیر پا بشود، شیعه خدشدار میشود. این دو. سه، در موارد ارتکاب محرمات دیگر غیر از منصوصه و ترک واجبات دیگر غیر از موارد منصوصه، فقط مقیدی به اضطرار، اونجا کلید دست آقای اضطرار. دیگه میایم تو حکم ثانوی که اگر ضرورتی بود بس، منتهی اون ضرورت چیه، چجوری باید تشخیص داده بشه، خودش بحثه مستقل. این میفته تو بحث اضطراب، مثل همون بحث بصافه و امثال ذلك. این تحلیل روایات بود با پشتوانه های اصولیش. منتها یه سوال، آیا این تحلیلی که شما از این روایات مجموعاً داشتید، هشت دسته با هم، آیا پشتوانه قرآنی هم دارد؟ یعنی میتوانیم اینها را مستند به آیات کریمه قرآن هم بدانیم؟ به عبارت دیگر آیا این روایات با روح قرآن کریم موافق است؟ با این برداشت مجموعی که ما کردیم، این برداشت مجموعی با روح قرآن کریم موافق است یا نه؟ انشاءالله جلسه آینده شنبه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.